یکی از مواردی که متاسفانه بنده شاهد بودم که رعایت نمی کنن بحث تکبیرت الاحرامه. تکبیرت الاحرام وقتی انسان میخواد به نماز بیسته چند تا مطلب رو در تکبیرت الاحرام باید رعایت کنه. یکی این که بدن باید آرام باشه. من بعضا مشاهده کردم که خیلی ها امام جماعت رفته محراب تکبیر اذان و اقامه اینها رو عمر گفته، تکبیرت الاحرام رو هم گفته، هم رو هم خوانده، سوره هم دیگه داره میرسه به دقایق پایانی، آقا بدو بدو میاد داخل می یا الله ان الله مع الصابرین، بدو بدو هم میاد، بدن آرام نیست، الله اکبر نمازشو میخواد وز کنین صحیح نیست، بلکه باید بدن آرام باشه، قلب آرام باشه. نکته بعدی که در تکبیرات احرام باید رعایت بشه این لفظ الله اکبر نباید فاصله بهش بیفته. مثلا بعضا من مشاهده کردم استماع داشتم که میگن الله اکبر، مثلا خواستن رعایت کنن مخارج و حروف رو، این صحیح نیست، باید پشت سر هم باشد الله اکبر، کفایت میکنه. دست هم باید بیاد کنار گوش. این نکته بعدی بحث تکبیر. بحث بعد از اون اینی که وقتی انسان تکبیرت الاحرام میگه باید بدن آرام باشه. من بعضا مشاهده کردم طرف میگه مثلا سرکت نماز مغرب میخوانم و رو الله اکبر، دست اینو پاندول این ورون ور میره، خواه این بزن به چسبون به زانات دیگه، به چسبون به این رانت دیگه، قال غزی کنده، چرا این پاندول میره میاد. این چند تا نکته رو عزیزان نمازگزاران بزرگواران باید چی رعایت بکنن تو بحث احکام نماز. اما در مورد بحث عقیدتی به هر حال شعور باید همراه شعور باشه، چون اثبات شده که شعوری که همراه شعور نباشه و شعوری که همراه شعور نباشه هیچ کدام به درد نمیخوره. شعور و شعور باید کنار هم باشه. همین امشب هم ما آیه قرآن خوندیم لئولل الباب، تذکری شده برای صاحبان یذکر و لئولل الباب، تذکری داده شده به اونایی که صاحب خردن، صاحب اندیشن. قرآن برای صاحب خرده، برای صاحب اندیشه، قرآن برای اندیشیدنه. امشب قرآن خوندیم، من نمیدونم، حالا من قرآن من که ترجمه نداشت، حالا ما یه خورده عره پری به حالیمون میشه، دست با شکسته هیچ دهی هر دنبیلی حالیمونه، عربی آسوناشو فهمیدیم چیه، ولی خب خیلی فکر نکنه حالا قرآن با ترجمه دارن ندارن، من نمیدونم، من احساس میکنم خیلی قرآن با ترجمه نباشه. اینا حتما عزیزان توجه بکنن، قرآن میخونید حتما یه آیه هم انتخاب بکنید معنیشو تدبر کنیم، بریم دنبال تعویلش، بریم دنبال تفسیرش. خب این خیلی حرکت قشنگی بود که قرآن رو اینجوری آغاز میکنم برای برنامه. خب من اول جلسه از توفیق داریم خدمت برسیم، اونم توفیق اجباری دیگه، آمده دیگه، گفت جهنم و ضرر بالاخره حاج محمد آقا که نیست، جاش واقعا خالیه، خدا حفظش کنه، انشالله سالم برگردم بچه ها، ما اینا رو دوباره اینجا ببینیم و حق امین المومنین. اما یک مسئله اعتقادی که به عنوان که میخوام دیگه وز کنم دیگه به روزه، چون وقتم زیغه، میخوام دیگه انشالله زاکر علوی تشریف میارم برای فیض. امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیه السلام میفرمان که حسن الامور ملاک الامور حسن الخواتم. حضرت علی علیه السلام میفرماد ملاک الامور حسن الخواتم، یعنی اون چی که ملاک امور زندگی من و تو هست عاقبت خیر ماست، عاقبت خوشه، اون حرکت آخر، اون گام آخر، اون نفس آخره. یعنی یک عمر من و شما بگیم حسین، اما اون دم آخر، اون لحظه آخر، اون نفس آخر، اون گام آخر، اون قدم آخر، اون روزای پایانی زندگیمون در دولت حسین نباشیم، هیچ کدوم از اونها قرار قبول نخواهد شد، هیچ کدوم اونها. ما شخصیت هایی تو اسلام داریم که اگر تمام عمرمون رو هم بخواهیم به اونها تقدیم بکنیم برابری با یک روز اونها نخواهد کرد. تمام عمرمون، خدماتی که اونها داشتن، زحماتی که اونها برای اسلام کشیدن، تا پای جان رفتن، ما الان توی سیستم خودمونم میبینیم دیگه، تو همین سیستم جمهوری اسلامی ایران سال 88 شما الان همین الانم هم کسایی این رو میبینید که در مقابل ولایت دارن میستن، دارن شبه افکنی میکنن. اگه بخوای شخصیت اینا رو بررسی بکنی شما میبینید که اینا برای انقلاب خیلی زحمت کشیدن، زندان رفتن، شکنجه دیدن، ترور شدن، مالشون، جانشون، آبروشون رو برای همین نظام گذاشتن. ولی شما میبینید که ملاک الامور چیه؟ حسن الخواتمه. قدیمی‌ها دعا میکنن ولی واقعا من متوجه نمیشدم، مثلا میگن الهی که عاقبت به خیر ببیزی، مثلا همچی دعای پیر مردا و پیر زنا معمولا قدیمی ها میکنن. این دعا خیلی دعای مهمیه، اللهم اجعل عواقب امورنا خیرا، دعای بسیار کلیدی و مهمی هست. این که انسان تا آخرین لحظه، تا آخرین نفس در دولت خدا باشه. شما تا آخر تو این تیپ باشید، شما تا آخر تو این مسیر باشی، این مهمه. کار را که کرد اون که تمام کرد. این ما تو حتی تو محاورات ما هم داریم. این که شما یک سال، دو سال، سه سال، چهار سال، پنج سال، ده سال عمرت رو بیای قرآن بخونی، نماز بخونی. الان ما داریم افرادی که یک عمر حسین گفتن ولی من میشناسم و عرض میکنم اصلا کتاب نوشتن بر علیه امام حسین، بر علیه مقدسات ما کتاب، خودشون سالها مروجان بودن، کسانی بودن که از من و شما هم آتشی تر بودن، از من و شما هم خیلی پرحرارت تر بودن، ولی نتونستن خودشون حفظ کنن به هر دلیلی. ما تو اسلام هم همچی شخصیت هایی داشتیم. یکی از اون شخصیت هایی که تو اسلام عاقبت به خیر نشد، چون یکی از مواردی که توی حیات مذهبی من مشاهده کردم، تو بچه مذهبی ها مشاهده کردم، یه تیپ خاطری دارن. این تیپ خاطر خیلی خطرناکه. طرف فکر میکنه که چهار قطره برای امام حسین ریخته، چهار تا سر سینه خودش کوبونده، ناله زده، دیگه خودش رو وسط بهش میبینه، دیگه خودش رو دیگه نجات یافته میبینه. من الان براتون میگم شخصیت هایی که پیغمبر رو درک کردن، کسانی که علی ابن ابی طالب رو درک کردن و در محضر او زانوی ادب زدن و حضرت علی در برای اونها چه جملاتی فرمودن. من این نمونش امشب بهتون میگم. یه شخصیتی هست که روزخونها و وعاظ میخوندن بالا منبر، پای منبر، ولی خب یه خورده پذیرشش برام سخت بود تا اینکه به اسنادش دسترسی پیدا کردم، چه اخلاقم اینه تا سندی نبینم مطلب رو بیان نمی کنم. یه شخصیتی هست به نام زهر ابن قیس با هی جیمی، البته بعضی جا هم نمیشن زجر که غلطه، حالا این چیز طبیعی هست. شخصیتی هست به نام زهر ابن قیس، ایشون در زمان امیر المؤمنین جز موالیان حضرتش بود، جز محبین درجه یک امیر المؤمنین، جز یاران و انصار ویژه امیر المؤمنین. در تمام جنگ ها از صفین تا نهروان کنار علی ابن ابی طالب بود، یعنی دوشادوش و قدم به قدم علی ابن ابی طالب کنارش بوده. نماینده امیرالمومنین، نماینده تام الاختیار علی ابن ابی طالب بوده. یعنی حضرت علی در بعضی از ماموریت ها با وجود بسیاری از یاران انصاری که علی ابن ابی طالب داشتن، ایشون رو به عنوان نماینده تام الاختیار خودش روانه می کرده. ایشون در زمان علی ابن ابی طالب با حکم علی ابن ابی طالب به عنوان استاندار مدائن منصوب میشه. شما حالا یه خورده اگر تاریخ علی ابن ابی طالب رو بخونید میبینید که علی ابن ابی طالب با کسی تعارف نداشت و هر کسی این احکام رو نمیداده و بعضا مشاهده شده که حتی اینها که لیاقت نداشتن ازشون میگرفته، سلب میکرده، یعنی با کسی تعارفی نداشته تا موقعی که توانمند بود، لیاقت داشت، او رو حفظ میکرده. اونقدر علی ابن ابی طالب در مورد زهر ابن قیس جمله داره، یکی از جملات معروفش اینه که یه روز یاران نشسته بودن دور علی ابن ابی طالب، آقا دست گذاشت رو شونه زهر ابن قیس، فرمود اگر میخواهید شهید زنده را ببینید، زهر ابن قیس را ببینید. خیلی جمله سنگینی ها. آقا فرمودن علی ابن ابی طالب اگر شما میخوای شهید زنده را ببینید زهر ابن قیس را ببینید. با علی بودن، همراه علی شدن، شاگردی او رو کردن، پای مکتب او نشستن، سر سفره علی نشستن، یار خلوت و جلوت علی بودن، این باز نتونست تضمینی باشد برای امثال زهر ابن قیس. این که حضرت امام در مورد شخصیت ها فرمودن من در زمان خودم بعضی ها رو تأیید کردم، بعضی ها رو بهشون به حال جملاتی رو در رسای اونها گفتم، بعد فرمودن ملاک افراد فعل حالشون و حاضرشونه. این که ملاک الامور حسن الخواتم، یعنی این که انسان پیغمبر دارد میفرماد که ای چه بسا شما جوانی رو ببینید بگید این دیگه اسفل السافلینه، تیپش رو نگاه میکنی، نوع مرامش رو نگاه میکنی. رسول ترکی بود، یه لات بی سر پای دائم الخمر، قدار کش الوات، یه عمری الواتی کرد، حالا یه شب سیبه وز شد، بهش توجه شد، توبه نسو کرد، تمام اون کلیدای حجره شو، ما حاضر نیستیم کلید ماشینمون و موبایلمون از خودمون نمیتونیم دور کنیم، میخوایم شارژ کنیم یه جایی شارژ میکنیم که بغل دستمون باشه، کلیدهای حجرات خودش رو برداشت، هر چی دار و ندار چه از حرام جمع کرد و همه رو آورد تحویل داد. کسی شد که آدم شد واقعا، توبه کرد. ای چه بسا کسانی رسول ترک رو دیده بودن میگفتن اینگه اسفل سافلینه، باطل، و از دنیا هم رفتن. پیغمبر میفرماد که ای چه بسا شما کسی جوانی به واسطه تریپش حالا هر چی نگاه میکنی و آن جهنم ده اصلا ده اصلا نقبیه، مثلا با این تعبیر، ولی شما باید میبینید که خود بنده خدا مثلا به کسی بر نخوره، من فکر میکنم اون جهنمیه، بعد میبینم منو دارم میبرن جهنم، رو دارم میبرن بهشت. این قصه چیه؟ میگن اون آخرین نفسش، اون آخرین جملهش، اون آخرین گامش در دولت خدا بود، ولی توی شیخ که خیلی ها رو هم نصیحت میکردی، آخرین قدمت، آخرین نفست در دولت شیطان بوده. پیامبر میفرماد که ای چه بسا کسی را جهنمی میبینید اما او اهل بهش خواهد شد. چرا؟ میفرماد ملاک الامور حسن الخواتم، ملاک افراد، ملاک این زندگی من و تو اون آخرین حرکته، اون آخرین گام، اون آخرین نفس هست.